تاریخ رمضان سال 1354 هجری شمسی، موضوع حکمت خداوندی در مورد علی علیه السلام.
یا بر مرسلین و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. شب گذشته بعد از سخنرانی که می رفتیم آقایی سؤال به جایی کرد. چون سؤال ارزنده بود، خواستم که سایر دوستان هم، سایر آیان هم درباره این سؤال و پاسخی که به نظر می رسد توجهی داشته باشند. البته این سؤال مبنی بر این بود که این یگان مرد ایدئال دنیا به اتفاق جمیع ملل و امم که در شخصیت این مرد مطالعه داشته است، این چه حکمت خداوندی بود که بهره برداری از این مرد در این دنیا بسیار اندک بود. 5 سال دوران زعامت و زمامداری این بیگانه دورانش و آشنای تباب و گروم اعتار همش در بحران بود. چه می شد؟ حکمت بالغه خداوندی در این مرد میدان می داد تا سخنی با انسانها بگوید و رسالتی که در باری انسانها داشت در حدود امکان تبلیغ می فرمود. سؤال بسیار به جاییست و شاید در فکر خیلی از جوانان ما این سؤال راه بیابد و به جاست. اون چی که به نظر می رسد، به نظرم میاد که همون جا هم که جواب مختصر از شدم تو حیات گفتم، یه وقتی یه نفر از من پرسید که اگر شما خدا بودید در باری علی زبی طالب چه می کردی؟ گفتم همین کارا می کردم خودش کردم. چطور؟ درست است که 5 سال در مقابل تاریخ گسترده بشری خیلی کم است. صحیح است که 5 سال در توی تنبعات بیکران شعور بشری ناچیز به نظر میاد، اما اینجا نگرش دقیقی احتیاج دارید، توجه باریکبینی و هوشیارانهی بخواهید که به 2 مسئله توجه کنید. یکی وجدان بی سرکدای تاریخ. هیچ دادغال مادغال هم ندارد، تا این قدی دادغال نشسته نظارت می کند به دورانیست، این قد ساکته، این قد آرام، باید اطمینان عجیبی نشسته و دقیق داره محاسبه می کنه کارهای آدمیان را و دست به دست، سینه به سینه، کتاب به کتاب، به آیندگان با یک بلندگوی مقدسی می گسترانه. این موضوع را باید داشته باشیم ها. به جهت این که شما این موضوع توجه بفرمایید که 6000 سال پیش در ما قبل تمدن فراعنه مصر قوانینی وجود داشته است. اونجا در یکی از موادش میگوید از متهم بپرسید که ما این سوالات را که در محکمه از او میکنیم زبانش با وجدانش یکیست یا نه. وجدان تاریخ این ماده را حفظ کرده، امروز در تهران در این جلسه بعد از 6000 سال اینطوری میگید آفرین بر قانون گذاری یکم جامعی، میگید یا نمیگید؟ همه تو میگید آفرین بر همچه قانون‌گذاری هر که بوده، به هیچ وجه هم اعتباط به ما ندارد. تمدن 5000 سال قبل یا 6000 سال قبل از حضرت مصر باستانی، اما وجدان تاریخ میگه این مطلب اصلا داشته باشید. این یک اصل جاوی و مستحکم است. به قدری پادایشگاه شگفت‌انگیزت وجدان تاریخ. اگر بگویید نمیبینم پس نیست، خودتون را کوچک کرده اید. به قول ابن سینا، اگر کسی به خود این هنر را، این قدرت را بدهد که بگوید نمیبینم پس نیست، او از شهر علم بیرون برود، از فرهنگ بشری کنار بکشد، که مدار هستی را دیدن خود قرار دهد. این یک، این یک موضوع است که برای جواب سؤال این آقا بسیار مهمه، که ما یک وجدان تاریخی داریم در میان این همه غوغاها، حیاهوها، فراز و نشیبها، با یک گیرنده قوی و ترستنده قوی تر. و اما ما ینفع الناس فیم کسف الارض، دست به دست می رساند. و اما ما ینفع الناس فیم کسف الارض، اونی که اگر جبر تاریخ روش بس بشه، اونده روی این محور باید بس بشه. اون چیه؟ توضیحاً عرض کنم. انزل من السماء ماء فسالت اودیت به قدرها فاحتملت سیر زبدا رابیا و من ما یوقدون علیه ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق و الباطل اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. شؤون بشری، حرکات و سکنات و نمودهایی که در تاریخ بشر بروز می کند، شبیه به سیل پرفشاری است که از علل مرتفع کوههای سر به فلک کشیده با فشار سرازیر می شود، کفها تولید خواهد کرد، امواجی را به وجود خواهد آورد، کفها و همچنین فلزاتی که میخواد آب شود یک کفهای روش میزنه. جوهر انسانی در لابلای تاریخی میخواد بجوشه برای تکامل، این کفها بیرون میاد. اما زبست کفها فیذهب جفاءً، رفتنیست. بس ماده خامه یا موتور محرک تاریخ چیه؟ ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. اون چی که در زندگی انسان ها سودمند واقعی است، این ماندگار است. تحرک وجدان تاریخ محورش را روی این آیه قرار داده است. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، این قانون 6000 سال پیش از این نباشه، میلیون سال پیش از این باشد. اگر برای ابراز حق و برای کشف ماهیت متهم و کشف این که متهم چه حال دارد، چیست، آیا واقعا مجرم است یا ببر را، چون ابرازش با اقرار انجام خواهد گرفت، این قضیه سودمند است که آقا زبانت با وجدانت یکی باشد. ما این را به صورت اکسیوم حقوقی در آوردیم، 5000 سال قبلی هم هستیم. و لطفاً در آینده نگویید عقربه که زمان 6000 سال گشته است. مطلب ثابته، مطلب هست، قانونش هست. اون که هم عرض کردم مدار تحبر را، چنانچه در زنجیر پنجم انشاءالله صحبت خواهیم کرد، مدار تحبر و ثبات را با ساعت‌های مکانیکی و با منظومه شمسی مقایسه نفرمایید، با واقعیات مقایسه فرمایید. چنانچه دیشب عرض کردم من زنده هم، خب بله، زنده برای خود احتیاجاتی دارد، بله، برای ادامه زندگیش باید مقتضیات زندگی را جلب کند، خب بله، باید از موانع و عوامل بنیان کن حیات جلوگیری کند؟ بله بکنم حالا یا نکنم؟ بله قطعا. نه خیلی نمیشه بگم که مال دورهای کارنشینی که از دین مدیشون دفاع میکردن، این هم گفتنیه؟ مثل گفتنی نیست هست که دوران کارنشین نباشه که اولین انفجار صحابی های اشوت که چیشه از خورم ما قبل کهکشان ها باشه. حقیقتش وجود داره، قانونش هست، این مافوق زمانه. این از به قول یکی از خلاصه بزرگ اروپاش تازه بزشته هست، به قولیشون این از جلو چنگال و دندانهای چیز زمان فرار کرده، بالاتر قرار گرفته. قانون درسته، متهم تو اتهام متهم شده ای که مجرمی یا نه، درست بگو ببینیم این جنایت از تو سرزده است یا نه، و با زبانت که میگویی ما با زبان خود زبان کار نداریم. اونجا از محکمه اولی خجالت نمیکشی؟ از اون داستان ذاتی الهیت خجالت نکش، خجالت بکش. کیفر او از کیفر ما شدیدتر است، عذابی که وجدان به تو خواهد داد، عذابی که وجدان برای تو خواهد داد بوی ابدیت میدهد. عذاب ما چند شلاق کیفریست، پشتت را شعلورزی کند، بعد باز به حال طبیعت برمیگردی. این از داری یا نداری؟ این از ثابت آیا؟ این قانون درست؟ اینجا ما عاشق عرض کردم مرور عقربک ها از روی ساعت یک دو دوازده نیستیم. ما هیچ اشنایی نداریم به زمان. اینجا یه مطلب یاد افتاد، اجازه بدید این را عرض کنم رد بشید. وقتی که این متفکر را که عرض کردم، شاید بعضی از جوانان بخوان که اسمش را بدن به اسلام راسل فیلسوف انگلیسی، این مطلب بیرم احساس کردم ضرورت داره، خیلی با ارزشه، اینا حیف اومد که بگذرم. به شاگرده های خودم در بحث ها عرض کردم، اونجا هم ایده آیان که تازه خدمتشون میرسیم، بد نیست که توجهی به این مطلب داشته باشن. یه پرانتزی باز کنیم، 100% مربوط به بحث ما نیست، فقط از نظر زمان. کتابی در اینجا منتشر شد به نام عرفان و منطق، به فارسی ترجمه شد به وجه یکی از فضلا. خب اینا چون ما در این بحث مشغول بودیم، گفتیم بیارن برای ما و پیداش کردیم و مطالعش کردیم. به زمان که رسیدم خوب دقت بفرمایید، ممکن است این مبحث برای شما در سرنوشت معرفت شما، در سرنوشت جهانیابی شما شاید مؤثر باشه. خدا میداند، من نمیدارم، اما جمله مهمه. ما در فارسی دیدیم که این آمده، این آقا میگوید این زمان اونطور که خودش را جوهری و عینی و واقعیت همیشه که داره کی نفسهی داره نشون میده، اون کدرام خبری نیست، بیشتر به ساخت ذهن ما و بیشتر به احساس ما مربوط هست تا به واقعیت خارجی. ایشون در بحث تایم این رو مطرح کرده، بس مهمی هم هست، از زمان ارسطو ما اطلاع داریم که تا حال این بحث میشه. بعد هنوز فارسی شو دارم عرض میکنم، ها در تجربه فارسی میدیدم، آمده بیگوید چنان که شاعر عارف فارسی زبان، شاعر عارف فارسی، فارسی فرزیان گفته است. دو بیت از ملای رو میدم شد تحجب کرد. اولا لندن کجا، قونیه کجا، 7 سال پیش کجا، حالا کجا؟ به سان رفل منتقد عرشبت که بی بندبار درجه یک در اندیشه، اخلاقی بحث نمی کنم و بحث دیگر از نظر اندیشه من واقعا کم سراغ دارم، من ندارم سراغ ندارم. کسی این قسم اشوت بی تقیید بحث کنه در مسائل جهان، کجا؟ عاشق محمد کجا؟ مولای رومی کجا؟ گفتیم شاید آقای مترجم عزیز آمده دیده نظیر این مطلب را ما هم دارید، خواسته بگه که ما شرقیان این مطلب را دارید. این اسما را دادم، بعد دیدم این اسما درست نیست، چون اگر چنین چیزی بود میباید که در پاورقی شماره بگذارم، در پاورقی توضیح بدم شما با ما هم این مطلب را دارید. دیدم نخیل تو مطلب به رفقا و دانشجویان گفتم برید اصل انگلیسی پیدا کنید، پیدا نکردم. همون روزها مسافرت داشتم به تبریز، داشتم تبریز و دوستان یا آمدن به دیدن و یکی از اساسید زبان در گفتم که شما این کتاب را دارید، میستیسیسم اند لاجیک، عرفان و منطق. بطل من دارم، از انگلستان می آمدم این را دیدم خریدم. گفتم همین الان فردا هم نمیشه، 10 دقیقه بعدی هم نمیشه، چایی که من میشه بلایش رو ایتا هایی بگیدم، چون مسئله مهم نیست میخوام بگیدم. ایشونم خدا وفقش بداره رفت و کتاب را بود. کتاب جیبی الان بنده دارم در کتاب خانم، همین کتاب الان هست. از شبت که آورد گفتم بیدو باز کنید این بحث زمان را، شونم باز کرد و دیدیم نخیر در اونجا که من مشرقی به داستان مثنوی گوش میدادم و تمام نقطه اتکای من ببینم خرگوشه بشیر چه گفت، در مغرب زمین روش چکه ها میزنم، حساب ها دارم و درست دقیقا از خود ملای رومی راسل نقل کرده، حتی مدرک دست داده، چون دو تجربه در انگلستان، یکیش میکوسو یکی ویلفل، ایشون از تجربه ویلفل نقل کرده با شماره جلد با شماره صفحه. بعد ها اون شریعه دو تشیادم هست، هست هوشیاری زیاد مامزا مازی و مستقبلت پرده خدا، آتشم نرزم به هر دو تا به کی پرگره باشی از این هر دو، چون نی روح آدمی اگر اجره های دیروز امروز دو دقیقه پیش یک قرد پیش دو قرد پیش ده قرد پیش اگر این جره های برنده حقیقت هستی در روح آدمی به وجود بیاد، روح آدمی از یک جهان بینی واقعی محروم خواهد شد، برو برگرد نداره. بعدم یک جمله داره تو را زیر خطم کشیدیم ما که بار دیگر اگر بخواییم احتیل داشتشون این باعتا ببینیم به پیز زود بیداش کنیم، خط کشیدم زیر این شرشت. بعد میگوید تطور این چه تطور این چه این حقایق و نمودهایی که در جهان طبیعت میبینیم، این از یک جهان مافوق طبیعت و ابدی سرازیر میشه به این جهان، این یک تصور بسیار خوبی و برکنار کردن زمان از این چه حقایق را تیکه تیکه کنه با چنگالش، این دروازه حکمت است، دروازه خرد است. وجدان داره هم حکمت میدن هم خرد میدن، این تازه دروازه خرده که انسان این کسر قدرت مغزی پیدا بکند که نگذارد زمان حقایق را تیکه تیکش کنه. البته از کلم این جمله معترضه‌ای بود، این را داشته باشی که بسیار مهم این مسئله. خب یکیش این است که وجدان تاریخ داریم خیلی آرام نشسته است بی سر صدا مشغول کار خودش است. دو اون 5 سال را دقت کنید، در اون 5 سال اون همه فراز و نشیب، اون همه رویدادها و دیگرگونیهای بنیادین، اون همه تنوع و تضاد در مجرای حیات علی بن ابی طالب برای این نبود که علی چند سباهی همه مردم را ابوذر کند. هدف وجود علی ها که اگر خاص درست باشه که جمع وحشت انگیز علی ها، این جمع خیلی وحشت انگیزه. به قول هوگو در اوجا میگه این بینا این دایتنا ها ها چه جمع موهش. این علی ابن ابی طالب حکمت وجودش این نبود که در اون دولت نشیند بگه آقا شما ابوذر غفاری بشید، شما مالکشتر، شما مقدار ابن اسود کندی، شما عمار ابن یاسر، شما فلان و فلان، تمام شد. این نبود. این پنج سال نوسان و رویدادها و ورود در مطائن و فراز و نشیبهایی که هر قطعهش یک سطح از لابلای سطوح شخصیت انسانی مثل علی را باز می کرد و مانند مشعلدار تاریخ بشری روشنایی می افروخت. برای او دو سالم کافی بود. عرض کردم ما زمان زده ها، ما کمیت زده ها که اگر علی عمر نو پیدا می کرد چه می شود؟ هیچ بده هیچ. چون اختیار را از دست نمی گیرد شخصیت های معظم دنیا. با توی ارادت، توی معرفت هست که باید به دست بیاری. تو علی دبی طالب بالاخره پنج سال باشه دو فرمان ست سال باشه، بالاخره رفتنی بود به دیر خواهد، بالاخره میباید چشم از این دنیا بپوشد. کسی که چشم به این دنیا بگشاید روحی هم میرسد که چشم به هم میبندد و حرکت میکند از این جهان. پنج سال خوش ست سال حکمت وجود علی ابن ابی طالب مانند حکمت خود واقعی که از چنگال زمان و از دندانهای متلاشی کننده زمان ما فوق بود. ما امروز با خود شخصیت جزئی علی ابن ابی طالب که در پنج سال خورد و خوابید و تلاش کرد و تقلا کرد و با خدایش در حال ارتباط بود، از نظر شخصی شکار نداریم. این نشرا کار داریم. علی نیازمندان انسانی را چگونه باید پیر کرد؟ سؤالی داریم. آیا منت بر سرشون بنهیم که ما شماها را اداره می کنیم؟ آیا به اجبار از دست زید بگیریم به دست عبد؟ آیا بنشینیم به اونا بگیم که بله ما میخواستیم به شما هم یک ترحمی احساری بکنیم ای طبقه فقرا، لذا به شما هم باید رستگی رستگی میکنیم، به شما رستگی میکنیم. علی مسئله معاش و زندگی نیازمندان اینطوری داره میشود؟ نه. پنج و سک خرما فرستاد به یک مستمندی. یک فضولی اونجا نشسته بود. از این فضولها که خودشون در آتش می سوزن یا کود می شدن، کود ولی می رن درختان را می رویونن. خودش کود شد رن. خودش نشون داد که کودم. جامعه کود را چه نابود نمی کنه می بره به درختان می کنه، زیر درختان می دیده. گفت یا علی؟ گفت بله. بله بفرمایی. گفت اون شخص که از شما سوال نکرده بود، هیچ نیامده بود که جدایی بکنه بگه من احتیاج دارم، چرا این خورما را فرستادی؟ این یک خیلی بله متفکرانه می فرمودن چون یکش دو هم داشت. دو، حالا شما به قیافه علی توجه کنید که این قیافه چجور گوش میاد به حرف این. حضرت ابو بکر دومش رو داره. گفت دومش این است که شما پنج وسق زیاد بود، یک وسق هم میفیسارید کافی بود. امیر مومنی فرمود که لا کسر الله فی المؤمنین ضربه، خدا امثال تو را در جامعه اسلامی زیاد نکند، کم کند، نابودتون کند. جوابش ندید ما که دیگه اعطی انا و انت تبخر، من میدهم تو دندت میگیری، مال دست منه، من وکیلم، من وکیل مالم اشرف مردم. حالا جمله است، جمله بعدی، جمله بعدی، حالا برید توش فکر کنید. فرمود اداره معاش مستمندان جامعه که هیچ جامعه خالی از اون نیست، به این است که اونها را در ضرورت حیات بدون اینکه به مقام سؤال بر بیان باید اداره شوند در جامعه. اگر بگذارم او به مرحله سؤال برسد، آب معامله کرده ایم، معامله ما چیه؟ اگر بیاد از من سؤال کند بدهم، اون کار ما معامله میشه. معامله من چیه؟ یک طرفش چند دا خرماش من باید بهش بدم، یه طرف سمن و قیبت و عرضی که به من میخواد که پردازد، آب اون روست، آب رویش هست که اون روی او با روی من بدون تفاوت باید به یک خواب ثابیده شود و به یک خدا و سلام. تمام شد. معامله نیست، مگر حیات قابل معامله است؟ مگر زندگی قابل معامله است؟ مگر میتوان در حیات شوخی سوداگری به راه انداخت؟ اون هم چه سوداگری بی‌رحمانه و خون‌آشامانه. برگردی به این مسئله بود. در تاریخ فرمود فرزندم حسن، اگر بخواهی زنجیر تاریخ از دست و پای تو باز شود و بیفتی در گردونه مجرای حقیقی و زندانی زنجیر تاریخ نباشی، درست بنگر. من میگریستم چون برای اینجا نقل کردم. من فرزندم چنان در گذشتگان و چنان در تاریخ گذشتگان اندیشیدم، گویی از آغاز زندگی انسانها با اونها بودم تا امروز. من اون عوامل اساسی حیات بشری را از عوامل بی اساسش، پدیده های ثابتش را از پدیده های زود گذرش تشخیص دادم و اون چه الان به تو میگویم اینها ساخ شده ها، تصفیه شده ها، یعنی و اما ما ینفع الناس فینکث فی الارض. حال موقع جدی منی، من فرزندم با تو جدی صحبت میکنم، من برای تو شعر نمیگویم و سر شوخی با تو ندارم. فتفهم وصیتی یا بنی، فرزندم وصیتم را درست بفهم. من تاریخ بشری را به دست آوردم، گشتم اندیشیدم. پس بنابراین همچنین در خطبه قاطعه اگر دقت بفرمایید، باز همون مایم تا اون ناس هیم کسو فی الارض را میگوید. داشته باشید دیگه تاریخ به شما نمیتون کاری کنه، آزاد دیگه از این زنجی آزاد میشه. این تکمه بحث اون شب من بود که درباره تاریخ صحبت کردم. بحث بعدی بود اگه اجازه بدید برای تبرک که جملات خود امیر مومنین است ترجمه کردم به فارسی، اینها را همه دو پیچش عرض کنم. هر جدم من اگر چه عمر محدودی در اون دنیا کرده ام و در نقطه معینی از زمان قرار گرفته ام و با تمام گذشتگان نبودم، اما در کارهای آنان و شؤون آنان به دقت نگریستم و به قدری در اخبار و آثارشون اندیشیدم، گویی یکی از اون گذشتگان بودم، بلکه به اون طور که امور و احبار آثارشو به من رسیده است، گویی از آغاز زندگی آنم تا پایان زندگیشان با اونها بوده و در سرگذشت آدم صاف و روشنها را از تیرگی ها و نفعشون را از ضررشون تفکیک نموده ام. اینک اونهایی که سود من بست در اختیاطو میگذارم که بوی قرآن میدهد و اما مایم تا الناس علی تینه به تینه تحلیل بده اون شراکیم تا الناس و یم کتو فلهم. درود ما بر روانت ای علی. زنجیر بعدی ما زنجیر حقوق و قوانین و مقرراتی است که بشر در گذرگاه تاریخش وضع می کند، کم و بیش با چه زحمتها، با چه فشارها، با چه دستبردها، تصحیح، ابطال، تبصره، درست شدن، درست نشدن، تغییرات، تحولات، تا امکان همزیستی را برای جوامع فراهم بیاورد و در ارضا هم قدمهای بزرگی و قدمهای شایانی برداشته شده است. این جای تردیدی اگر بحثی بر این باره داشته باشیم سوء تفاهم بشود که ما نمیخواهیم بگوییم بشر در این قوانین غرض ورزی کرده است، بشر در این قوانین نادانانه فکر کرده است. نخیر، واقعا انسان وقتی دقت میکنه در این فلسفه های حقوق، نه خود مواد حقوقی، رفقایی که در حقوق کار بکنن در این فلسفه ها بنگرن، در تحلیلات حقوقی ببینن چه افکار خوبی و چه دقت کاری هایی و چه عظمت هایی در این فلسفه های حقوق نهفته است و چه نیوتن هایی که در حقوق انسان ها داشته ایم و چه کپلر هایی که و آنم به بیرون می نگریستن، اینها هم به رواق انسان ها خوب می گریستن، کارهای بزرگی کرده اند، خدا مطابق نیتشون پاداششون بدهاد. این بحثی سوش اصل مبحث اینه که چه می شود، چرا این قوانین و مقررات به صورت زنجیر میاد و به دست و پای انسان ها بند می شود و نمی گذارد انسان ها از طعم آزادی حقیقی برخوردار شدن و نمی تواند انسان به مقام نمی گذارن انسان طعم آزادی را بچشد. بحث اینجاست. اگر یادتون باشه یا آیانی که در جلسات درس فلسفی ما بودن این مطلب را ما بارها گوشت کردیم، عرض کردیم که این را دقت بفرمایید، فرهنگ اسلامی و برجسته ها و قهرمانانی که از این فرهنگ به وجود آمدن و راستی بر بشریت مطرح شدن، امثال جلال الدین مولوی، ابن سینا ها، حسن ابن حیثم ها، البتانی ها، ابوالوفا جوزجانی، بوزجانی ها، ابن رشد ها، این ها هرگز عقل را تخریب نکردن، نگفتن عقل نباشد، اندیشه نباشد. من نداریم هم چیزی. حالا یه نفریم در عالم خیال یه سرما خود تب کرده در موقع حضیان گفته عقل را بلش کن، او را بذارید کنار. اصل مثل فرهنگ اسلامی و قهرمانانی که این فرهنگ به بشریت تقدیم کرده است، ما مبارزه با عقل ندیده ایم، انتقاد از عقلایی وجود دارد که به اونها میگویند عقل کادر معینی داره، زحمتش نینداز، عجیبش نکن. این مثال رو هم یادم هست عرض کردم که اینها میگویند به گوش سرمه نکش، گوش نمیبینه، سرمه ماری اینه، دیدن ماری چشمه. شما بیایید هزار جو در باری گوش معالجه کنید کنن که آقای زنگاره تشخیص بده، گوش که زنگش نمیدید و از عظمت گوش کاستن نمیشود اگر بگوید آقا تشخیص اشکال و تشخیص رنگها کار من نیست برادر، ساختمان من برای شنیدن صوت ها و صدا ها. از چشم این برای چشم عیب نیست که اگر بگوید بابا من نمیشنوم خمیدم مال من نیست. اگر وقتی میگوییم آخه دانش با دانشمند اونقدر فرق دارد که عقل با عاقل، چون عاقل دارد عقل را و خود را، خود تبلور یافته از چیزهای دیگر یکم عقله، این خیلی فرق داره دیگه، این تو نیست؟ به نظر این خیلی فرق داره. دانشمند این دانش فیزیک نیست برادران. آی نیلز بور کیستی؟ من فیزیکم؟ کوانتومم من؟ کوانتوم نیست ایشون. ایشون دانش فیزیک میکانیکی نیست، خود دانش نیست، او دارد آن را، او هست، او ای وجود دارد، از در یک جایی به وجود آمده، یه مطالعاتی برای خود در مسائل انسانی داشته، وراثت بوده، سیستم خانوادگی بوده، چمدانهای این بیچاره را پرش کرده از روزگاران، بعد یک دونه گوهر تابناک اعلای درخشان به نام فیزیک روزگار گفته اینا بگفت چمدان است. درست شد؟ عقل اوکلا همین طور است. اگر اوکلا بگویند عقل، ها اگر اوکلای درباره ارزیابی عقل اشتباه کنند بده بکنند، او با عقلش ارزیابی نکرده است. او اون موجود، اون کاراکتر مشخص که دارای عقلش قضاوتی کرده است، اصل اونی که در متن فرهنگ اسلامی بحثش این است که عرض میکنم خیلی مقدسی ای عقل عزیز، هر چی بخوای در بارت ستایشت خواهیم گفت، تو را خواهیم ستود. دیگر فقط به عنوان مثال فقط یه بیت میخوام بگم، ای برادر تو همون اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه دیگه بیش از این چه بگی؟ عقل عقل. اما بحث سر این است که در کجا میخوای کار کنی معلوم بشه، مبادا از قلم روت بیرون بری. این کاریست که در دوران کانت و نو کانتیست ها روش تحکیب کردن، راه ها رفتن، کوشش ها کردن که عقل نظری محض توریزن، عقل نظری محض کادری داره، قلم روی داره، قربانش هم میریم، تصدقش هم میریم، عرشبت که به تمام معنا هم دستاش هایی بوسیم بالا غیرتی این برده یا کاسه گذاره میشکنیم. بذارید این مثال هم عرض کنم، این قضیه رو بگم، میای این بر بیای اینا، بیا آمدی همینجا یک دقیقه واشته بگیم جناب حضرت مصطفی و آقای عقل، همینجا چی گفته هر چی تو میگی راسته، این چی گفته ما هم بفهمیم دلیل تو چیه بر این چی تو هر چی بگی راست میگی. من خودم غلط فرمودی، مگر تکراری ادعا را اثبات میکنه؟ این مثال را باز به دانشویان من گفتم، این نزیسی بگم آقا این عینک ای محکمه عدل مال منه، اون وقت اون آقای داستان هم چی به این حد گوش کردیم یکا دلیل بیاد مورد نزاهه، دلیل چیه؟ میگم دلیل بهتر از این چه این مال من است. پیش از این که آقا ما را محاکمه کنن تلفن را بر میداره، بیمارستان روانی فلان یک شماره تخت، نوبت به محکمه نمیرسه که، نوبت به دادگاه و محاکمه نمیرسه که، چون آقا میگه دلیل بیار به اینجا این عینک مال توست، تو میگوی دلیل بیار که مال منه، بیشین تصارف میشه دیگه. باید بگویی انسانها در میابن که من یک وسیله بسیار آراسته و وسیله درستی هستم در کادری مشغول کار بشم، ها بگو قربونی چشت برم، بگو درست بگو دیگه. انسانها در یافتن، انسانها مشاهده کردن، انسانها آزمایش کردن و دیدن من کارهای خوبم انجام میدهم و من در تجرید آفتره درجه یک کارمنده قربانت بریم، هر چی حقوقم بدی میگیم، میلیارد میخوای ببرم اما اگر بخوای بیا این طرف بگویی برای چه عدالت زیباست، برای چه عدالت وقتی که اسمش بیاد بشر در حالی از نورانیت خوتمر میشه، بگی او وقت استدلال کنی که همزیستیشون درست میشه، اگر آمدیم گفتیم نخی همزیستیشون هم درست شد و باز احتیاج به عدالت دارن یا نه، به چه دلیل میمونی آخه؟ هزاران از این مسئلهش میمونی دیده، تو کار به اینا نداشته باش، اما در کار خودت منحصر از تو را تربیت میکنی، تو را پرورش میدهی، توصیه میکنی، جوانانمون دائما در پروروندن عقل و وزیدت کردن عقل قدم بردارد، کوشش بکنند، ولی زمین این مسئله باید بدونند. این مسئله را عرض کردن برای چه بود؟ برای این بود که حقوق و مقررات و اصول و قوانین بسیار عالی، اما با جوهر انسان ها کار نداشتند. درست را بریم کلاو را برندار شلاو داری، کتو را نکن، کار کردی دست مزجه بری، ازدواج کردی که مقررات وجود داره، هر چی بوده در ایجاد روابط یا برقرار کردن روابطی که برای زندگی ما در این کره خاکی برای حیات طبیعی ما عالی کار کرد، خیلی عالی، از راه دیگر نداشت، تمام شد. با جوهر انسان ها کار نداشت، چون با جوهر انسان ها کار نداشته است، از این طرف انسان ها می بینند اکثریت همین را می دانند و بس، و می گویند من از نظر حقوقی تحت تعقیب قرار نگیرم، از نظر مقررات اجتماعی مطیع باشم، همین است و بس. در این موقع این قانون به صورت زنجیر چهارم یا پنجم به دست و پای آدم یا می پیچد و نمی گذارد قدمی بردارد. بایستی این مطلب روشن بشود که این اصول و مقررات وضعی فقط برای بهزیستی و انشاءالله برای عدالت اجتماعی است، اما با جوهر انسانی زیاد کار نداشت. حتی ما متاسفیم که وقتی که 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر با دقت تمام، با عرشبت اخلاص، باز هم و چه افرادشون هم خیلی زیاد بود میخواستن تنظیم کنن، عددشون یادم بود، الان یادم نیست، از صدها متجاوز بوده برای این 30 ماده. اونجا وقتی که بیان کردن انسان را باز در اشل جهانی مطرح کردند و گفتند آزادی بسیار محترم است، آزادی چنین است، ماده اول هر انسانی که به دنیا می آید آزاد به دنیا می آید، همه انسان ها برادرن برابرن، بسیار عالی، اما جوهر انسانی مرا چرا مورد قصدت قرار دادی؟ می گفتی مگر با فضیلت، این کلمه کوچیکه ولی تاریخ را می توی بسازی. اخترادت دیگه فرقی نشد ما بین من و ما بین گاندی و ما بین ابوذر غفاری و ما بین یک انسان ساز درجه یک مربی عالی قد، یک جلال الدین مولوی، یک شیخ مرتضی انصاری، یک صاحب جواهر، یک شهید، یک شهید اول، یک ابن سینا بیاد با یک انسان، شما اینجور مساوی نگیر، یک کلمه بیش بچسبون طور هم که نمیشه که ماده اول شما هم که مختل نمی کنه از در حقوقی بنویس مگر با فضیلت و تقوا. این باعث میشه اینها بگن یالا بریم جلو، یالا بریم جلو بچه ها، بریم جلو، که دارن ارزش میدهن به جوهر انسانی. این تفکیک و این جدایی انداختن ما بینه اون من ایدئال ما و زندگی. من ایدئال هم که آروم نمیشه که میشه میگه بسیار خوب، زنجیریست، برید دیگه، حالا کلاهای هم دیگه نقاپید، برید، همین است و بس، میترمایی خوب برید دیگه، برید. چه شده است؟ به چه دلیل به ما بگوین بنویسن اشخاص هوشیار تاریخ بنویسن قرن میاد رد می شود، قرن میاد عبور می کند. اگر دیدید می خواهید شخصیت های شده را، انسان های ساخته شده را بشمارید، اگر دیدید انگشتارتون تمام شد، باز شماره ای دارید از شخصیت ها، بدید که شما ضعف باصره دارید. شما خیلی درشتین تشت دارید، انگشت هم تمام نشده، انسان ها شماره اش تمام میشه. چرا؟ به جهت اینکه این قوانین حقوقی آبیاری نشده است با قوانین جوهر انسانی. نه این چی نمیگوین، حتی در مغرب زمین هم داد میکشن روی این مسئله که بابا پهلو به پهلوی این عیلی بارکشه، پهلو به پهلوی حقوق زندگان طبیعی حقوقی هم جنهای آدمیان دارد. ولی متاسفانه باید بگیم که این به صورت زنجیر در میاد، بر صورت که قوانین و مقررات زندگی مقدس‌ترین قوانینه، مانند عقل. وقتی عقل خواست شروع کنه میدونی چجوری میشه؟ اگر خواست عقل بیاد در قلمرو مافوق خود کار کند، آقا وضع خودش در همون قلمرو خاص خودش هم به خطر میفته. او وقتش میگن عقل بنده ره روان است ای پسر، اون رها کن ره عیان است ای پسر. اون ننگ عاقلان دیوانه شد. آزمودم عقل دورم دیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. تفکر کار بدیست. این خودش اینش کارا به وجود آورد. خود اوکلا از ناتوانی در کار برده عقل اینقدر حکم روایی مطلق به دستش دادن، آمده دیم نه بابا این طورا این خبرام نبوده. حقوق و مقررات و اصول بایستی به صورت زنجیرهای بند کننده و سد راه انسانها نباشد. امیرالمومنین وقتی که به زمانداری رسید فرمود که لب استوت قدمای من هذه المداهز لغیرت اشیا. این زماندار گذشته املاک مسلمین را برداشته است، داده است به خویشاوندان خود، خویشتن است براغه است. واللهی لو وجدته و قد ملک به الایمان در دستو، اگر اینها که حیف و میل شده است و اینها را عرشبت که با هوا و هوس داده هم به خویشاوندان هر کجا پیدا کنم ولو محرگی زنها قرار بدهم من برمیگردم. یه مسئله دوم که حقوق و مقررات و اصول انسانها موقعی به صورت زنجیر در نمیاد که اون جوهر انسانیت درش برا آس کنی، فرمان مالکش دارد. در اونجا از اون آغاز تا آخرش احساس می کنید که به مالک میگه برو تو را می فرستم به ریاست یک کشور بزرگ کهنسال، شهرهای متعدد دارد. اما مالک این است دستور بنده خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به مالک ابن الحارث الاشتر به عنوان معاهده‌ای با او برای اداره کشور مصر در مبارزه با دشمنان اون کشور و دریافت مالیات و اصلاح انسانهای اون کشور و آبادانی اون مملکت. نخست او را به تقوا و تقدیم اطاعت خداوندی به همشی و پیروی از کتاب خدا دستور می دهد و دستور می دهد که نفس خود را در مقابل خواسته های شهوانیش بشکند. اول خودت منحرف مباش، مبادا در توفان شهوات و مالک خود را بمانی. هر کسی هایش را بکوبد و مهار کند، زیرا ان النفس لعمارة بالسوء الا ما رحم ربی. کار نفس اینه، کار نفس طغیان است، کار نفس عصیان است. باید مهار کنی تا بتوانی انسانها را اصلاح کنی. سپس ای مالک بدان، من تو را به زعامت شهرهایی میفرستم که پیش از تو دولتها دادگر و بیدادگر در اون شهرها آمدند و رفتند و مردم به کارهای تو چنان با دقت خواهند نگریست که تو خود در کارهای زعمای پیشی می نگریستی و در باری تو خواهند گفت اون چرا که تو در باری پیشی یا می گفتی. این را بدان که مردم به اون که در زبان عموم با تحریک خداوندی جاری می شود به کار نیکوکاران استدلال می کنند. بهترین ذخیره برای تو عمل صالح باشد. هوا و هوست را مالک باش، نفست را از اون که برای تو مشروع نیست شدیداً جلوگیری کن. همواره برای ملت رحم و سودی در دل داشته باش. سپس نیکوکاران و تبهکاران در نظر تو یکی نباشند. الان برای ایشون حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی میگه دست فرمان مال، دست مالک، و میگه برای برو تنظیم جامعه او جنبه مقرراتی داره دیگه. باز تأکیدش که ما مبادا نیکوکاران را با تبهکاران یکی بگیری، اون وقت عظمت انسانی بر باد فنا میرود و تبهکاری ها به تبهکاری خود اصرار میبرزند. این تا آخر فرمان این مسئله شما خواهید دید، تا آخر این عهد بزرگ و این پیمان بزرگ در وقت هم برششت از آیان مطالبش باشند. همه طبقات را که اونجا معنا می کند همین جوهر انسانی را برای مالک گوشت می کند، برای فلان طبقه فلان اشخاص را که دارای چنین کیفیتی هستند انتخاب کن، برای اون مأموریت فلان اشخاص را انتخاب کن، برای فلان مأموریت فلان اشخاص را انتخاب کن. در همه اونها این مسئله این که بایستی جوهر انسانی در قوانین و مقررات مثل آب در اعماق گیاهان، مثل آب در ما اعماق جانداران نفوذ کند، ولو دیده نشود، ولو در خود حقوق خوش و قوانین خوش احساس نشود که اینجا بحث سازندگی هم در کار است. اما باید این مسئله باشد، سازندگی انسان ها باید در کار باشد. بنابراین علی چرا آزاد نباشد؟ علی چرا آزاد نباشد؟ چرا مقام رهبری تمام تاریخ را به عهده نداشته باشد؟ آزاد از این زنجیر هم آزاد، این زنجیر هم باز برای او عامل محرکه. نه فقط زنجیر نیست بلکه عامل تحریک کننده است، زیرا اون را فراموش نمی کند، اون حقیقت را فراموش نمی کند که زنجیرها را از پای او برمی دارد و او را روانه سوی ایدئالش می کند. آزادی ای علی، در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی. به این نحو می توان به علی بن ابی طالب گفت آزادی تو، چون این زنجیرهای گرانبار را از دست و پا کش کنار گذاشتن بسیار سخت است، مخصوصا اون زنجیر من طبیعی که گفتی. عرشبت شاید انشاءالله فردا شدم که هستیم دیگه همینجا باز، بله بله شاید بسیار کن، بله فردا شدم انشاءالله همینجایی، شاید زنجیر پنجم را تمام کنیم و بفهمیم که چرا میگوییم علی چرا میگوییم علی؟ چرا تاریخ این را فراموش نمی‌کند؟ چه شده است که روز به روز این مرد با قیافه‌های گوناگون به عنوان ردیف اول سازندگان بشری از ملل مختلف از انسان‌های گوناگون بازدار مطرح می‌شود؟ چرا؟ به جهت این که او در نقطه از زمان زنجیر نشد، در من طبیعی شیرخوار طبیعت اسیر نشد، از تاریخ فقط عوامل محرکش برای او سرمشق شد، نه اینکه به صورت زنجیر در بیاید و قوانین و مقررات را با جوهر انسانیت آبیاری کرد. علی آزادی، علی آزادی شایسته توست. اگر تو بگویی من آزادم، ادعا نیست. خدایا درودت را، تحیاتت را، صلواتت را، تحیت بیکرانت را بر جان و روان این مرد بفرست که برای ما وسیله امیدی شده است در ادامه حیات بشری در تاریخ. چه عاملی با گاهی انسان میخواد واقعا بگی که قید از مباحث که در عامل محرش تاریخ داریم، ها اینم بگیم، ها اصلا خود وجود تاریخ برای یکی به اشخاص با این شخصیت را تفسیر میشه. دیدم من این بارست را زیاد دیدم از کسانی که اصلا به ایدئولوژی علی معتقد نیست، کنار بوده، میگوید علی اگر تو را در ردیف اول کاروان بشریت ما نمیدیدیم، امثال تو را کم و بیش نمیدیدیم، از مدت ها زمان بود که گروه زیادی از هوشیاران پرچم سفید تسلیم به مرگ را برمی افراشتیم و زیر خاک را بر روی خاک ترجیح میدادیم، اما تو ما را میکشی، میگی باش زنده باش، تو به ما میگی. اینم یه بحثیست ها در مقابل عامل و محرک تاریخ. اینم یک بحث مشتقش قرار بدهید، مشتق، یکی از مشتقات بحث عامل و محرک تاریخ. نگاه عرض کردم شبگرد تاریخ بشری هم صفات و اوصاف این مردان الهی، مخصوصا این نازنین مرد علی به وجودت افتخار میکنی، علی به وجودت افتخار میکنی. تو در اون عالم غیبی از خدای ما بخواه ما را به عشق مجرد بر تو دلخوش ندارد، بلکه ما را عاشق به کارت سازد، عاشق سازد به این چه قدمی در دنبال تو برداری. اگر به ما بگوید دروغ نگویید، دیگر دروغ نگویید. اگر به ما بگوید خیانت نکنید، دیگر خیانت نکنید، بلکه طعم تو را بچشید، بلکه بفهمی وقتی که میگوید علی و زانوهش میگرده. من شاگر شمیشومه را در بغداد دیدم در یک کتابخانه وقتی که نجب قصد میخوندیم، گفتم اون عبارت را که شبلی گفته شما این عبارت را عزیزوش من در فلان شاب خوندم که میگوید پیشوا علی ابن ابی طالب بزرگ بزرگان. این شخص ماتریالیست صاحب فلسفه نشو اتقا معروف از شاگردان بخنر و همکار بخنر، لوئیس بخنر. این عبارت گفت من شنیدم ازش، مضمون من شنیدم ازش، شفاهی اشاریداش بود، عرب بود، در بغداد در یک شابخانه دیدم. گفتم من ایباش اینجوری دیدم که ایشون میگوید پیشوا علی ابن ابی طالب بزرگ بزرگان یگان نسخه است که نه شرق و نه غرب. خیلی سقل داره این جمله، خیلی سنگینه این جمله، یه میلیارد تریلی نمیتونه این جمله را بکشه. نه شرق و نه غرب، نه دیروز نه امروز، نسخه مطابق این اصل ندیده. گفت بله. گفتم شما چه احساس می کردید که ایشون روی کدوم وصف و صفت علی اینطور باش داد به علی. گفت گاهی که تاریخ اسلام بحث می شد و شخصیت اسلامی مطرح می شد، نوبت به علی بن ابی طالب می رسید، این همچین حاله برافروختش رو عجیبی پیدا می کرد، چون شدیش میل از هیومانیزم های از بقایای هیومانیزم قرن 19 از دنبال روهای اوسکونت و اشرفین ها می دهد. گفت نگفتیم، ما ازش نپرسیم شما رو چه علت نظر میزنی؟ این علی را اینقدر در درجه عالی قرار دادی، اینطوری ما نگفتیم، ولی از حرفاش من اینجور احساس کردم. مسئله عدالتش خیلی کنم نبود، عدالتش دادگریش، این عدالتش را وقتی گفت صحبت شمی کرد برمی افروخت و اصلا از خود بی خود می شد.